که بر اساس اون مدل خودشون حالا سعی میکنن که جامعه را اقناع کنن که مثلا این بهترین تصمیمه، من میخوام به بهترین تصمیم برسم. این که این بهترین تصمیمه، خب چرا مردم باید تبعیت بکنن؟ به خاطر اینکه این بهترین تصمیمه. و الان این فرایند را میخوام توضیح بدم. این که ببینید مردم وقتی که میان توی ساختار جمهوری اسلامی، وقتی که میان رئیس جمهور معلوم میکنن، در حقیقت دارن رئیس شورای عالی امنیت ملی هم معلوم میکنن. یک ترکیبی داره که ترکیبش توی قانون اساسی نوشته شده، میتونن اونجا مراجعه بکنن. خب این یکی دیگه از اعضای شورای عالی امنیت ملی، خب دو نفر هستن که نمایندگان مقام معظم رهبری هستن و توی قانون اساسی هم هست که تصمیمات شورا تنها پس از تایید مقام معظم رهبری رسمیت داره و الان قبلش تصمیمات غیر رسمیه. اینجا یک ویژگی هایی در رهبری هست که باعث اتقان تصمیم میشه. این رهبر وقتی که در جامعه اسلامی به عنوان ولی فقیه امروز هست، به تعبیر فقها سه تا شرط باید داشته باشه. یک، باید عادل باشه، یعنی از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، ایشون ظلم به کسی نمیکنه. پس یک پیشفرض شرط عدالته. یک پیشفرض دیگه شرط فقاهته، ایشون باید فقیه باشه. چرا فقیه باشه؟ به خاطر اینکه بخشی از مصالح و مفاسد حقیقی نوع انسان در قالب شریعت وارد شده و ایشون به واسطه اون فقاهت اون مصالح و مفاسد رو کشف میکنه و وقتی که میخواد تصمیم گیری بکنه اون مصالح و مفاسد را هم تشخیص میده و هم میان اونها اولویت گذاری میکنه. این هم یک نکته. و یکی دیگه از پیش فرضهایی که در شرایط رهبری قرار داده شده، شرط کفایت و شرط مدیریت جامعه است. یعنی رهبری ممکنه یک فقیهی مصالح و مفاسد حقیقی را از شر درست کشف بکنه، اما تطبیقش بر مسائل روز را نتواند انجام بده. از این جهت صرف عدالت و فقاهت سبب رهبری بر امت اسلامی نمیشه، بلکه باید اون مدیریت هم و اون کفایت هم داشته باشه. و این شرط کفایت باعث زمانشناسی و مکانشناسی دقیق رهبر میشه و زمینه همه اینها. وقتی که ما میبینیم خب از یک طرف عدالت داره و از یک طرف رهبری در بر اساس یک مشورت جمعی که شورای عالی امنیت ملی، که اونها هم از منصوبین مردم هستن، مردم اونها را انتخاب کردن، در کنار این مجموعه شرایط که قرار میگیره، یک نظام تصمیم گیری منطقی و عقلانی رو نشون میده که وقتی تایید رهبری زمینه اون شد، باعث دقت و محکم بودن این تصمیم میشه. این اولین باری نیست که در جمهوری اسلامی ما با چنین منطقی مواجهیم. وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که مردم در مواجهه با تهدیدی که اسرائیل علیه ما و به ما حمله کرد، مردم اینقدر محکم پشت سر مقام معظم رهبری هستن، اونها به خاطر اینه که این منطق تصمیم گیری را در طول انقلاب اسلامی بارها و بارها دیدن و اتفاقا در موارد متعددی که دشمن برای ما تله جنگ درست کرده بود ما وارد نشدیم. و همونطور که مسئولین ما خودشون گزارش دادن که ما در موارد متعددی با تله جنگ مواجه شدیم و مقام معظم رهبری به ما اجازه مثلا ورود نمیگفت، نه ما مثلا دخالت نمیکنیم.
جنگ خلیج فارس دیگه، بله. احزاب ما میگفتن که بریم حمایت کنیم، کشورهای اسلامی مثلا حمایت کنیم،
یا همین اواخر افغانستان.
بله افغانستان، یعنی بعد از سقوط دولت افغانستان چقدر فشار بود که بریم حمایت کنیم. از جالب بود، گروه‌های حامی دفاع از حمایت، مثلا حمایت از شیعیان افغانستان شده بودند که اون ایدئولوژی حاکم بر اون گروه‌ها این خروجی رو نداشت. یعنی شما ایدئولوژی اون گروه رو وقتی نگاه میکنی، خروجیش طبیعتا نباید حمایت از مثلا شیعیان باشه، ولی همون گروه ها فشار میوردن که بریم از افغانستان، شیعیان افغانستان حمایت کنیم. آجا من برداشتم، ببینید درسته، یعنی شما میفرمایید که، البته این رو من تو پرانتز بگم که من برداشت میکنم که این چیز منحصر به فردی شاید برای فقط جمهوری اسلامی ایران نباشه. من برداشتم اینه که ما یک چارچوب دموکراتیک داریم، تو این چارچوب دموکراتیک مردم یه سری نقش‌ها دارن، مردم یه سری مسئولین یه سری نهادها رو تایید میکنن یا اینکه تعیین میکنن یا انتخاب میکنن و بعد از اون که حالا مردم اون مسئول رو انتخاب کردن، اون میشه مسئول اون سازوکار، یعنی اون سازوکار رو اون دیگه باید مدیریت کنه. این نقش مردمه اینجا تو این سازوکار تعریف شده، یه چارچوبی هست که سازوکار یه چارچوب دموکراتیک هم هست، یعنی مخصوصش از ما هم نباشه، فقط اون لایه‌ای که باعث میشه این اثرپذیری عمیق بشه اون لایه رهبری هست که حالا شما فرمودید که اون ویژگی‌های منحصر به فرد رهبر جامعه اسلامی باعث میشه که اداره جامعه با یک درایتی انجام بشه.
این که این چارچوب و ساختاری که شما فرمودید یک ساختار دموکراتیکه که جمهوری اسلامی جمهوری دموکراتیک نیست، و این نکته که ما عرض کردیم خدمتتون، بحث ما این بود که چرا مردم باید اطاعت بکنن.
اینا رو هم بگید از چه نظر می‌فهمید متفاوته این جمهوریه و دموکراتیک نیست؟
جمهوری
چرا دموکراتیک نیست؟
حکومت جمهوری یک حکومت همگانی هست، برخلاف حکومت دموکراتیک که اکثریته، همگانی نیست، اکثریت. و از اون طرف حکومت‌های دموکراسی وقتی که اکثر آرا به دست میاره در حقیقت باعث بطلان اقلیت میشه، در حالی که توی حکومت‌های جمهوری اساساً بحث حقانیت و عدم حقانیت مطرح نیست. حالا یه سری تفاوت‌های دیگه هم داره ولی مهمترین تعریفش ایناست. به خاطر همین ما جمهوری اسلامی هستیم، اکثریت مردم هم به ما رأی دادن، اما ما برای ادیان مثلا ابراهیمی ما کرسی توی مجلسمون کرسی در نظر گرفتیم که اونها هم بیان و مشارکت بکنن، در حالی که اگه اکثریت بود لازم نبود اونها باشن یا زرتشتیان باشن. این یکی از محور تفاوتش. من یعنی به این سوال می‌خواستم پاسخ بدم که مردم باید اطاعت بکنن. چرا باید اطاعت بکنن؟ به خاطر اینکه در عقلانی‌ترین مدل تصمیم‌گیری تهدید شناسایی شده. از یک طرف پایش خود مردمن که با واسطه مشارکت کردن، از اون طرف پس از تصمیم گیری نهایی میاد به دست رهبری میرسه. حالا این که این رهبرم با واسطه توسط خود مردم انتخاب شده این هم ما فاکتور گرفتیم. این که رهبری شرایطی داره که وجود اون شرایط باعث این میشه که این تصمیم تصمیم درستی باشه. همونطور که در طول تاریخ انقلاب اسلامی ما تا الان همواره صحت این مدل تصمیمات را دیدیم.
ممنون های دکتر حکمی، خیلی تشکر میکنم بابت نکاتی که فرمودین. جناب حاجی اسدپور، در ادامه اون نقش حمایتی که حالا آقای دکتر حکمی فرمودن، اگر که حالا ما بخوایم اینطور توصیف کنیم که این نقش مردم توی این امنیت مردم پای باید همیشه یک نقش فعالی باشه، این اطاعت پذیریه گویا که ما رو مثلا میخواد منفعل بکنه، اما یه بعد دیگری هم گویا داره این مسئله نقش مردم و اون هم نظارت هست. یعنی بله مردم باید حمایت کنن، قسمتی از حمایت اطاعت از مسئول هست که ساختار حفظ بشه، امنیت تامین بشه، هر کسی صلاحیت شناخت امنیت و ناامنی رو نداره. اما اگر بخوایم بگیم که مردم باید نقش فعالی همواره داشته باشن، اون بعد نظارتی خودش رو نشون میده که این مسئله یک مسئله اتفاقا در ادبیات دینی مهم هست. یعنی اون نکته که شما من یادم هست از جلسه قبل فرمودید که مردم باید هم ناصح باشن و هم خیرخواه، این دوتا کلید واژه ما رو میرسونه به این که مردم یک نقش نظارتی دارن. این رو برای ما بیشتر باز میکنیم.
بله، ببینید در ادبیات حکمرانی دینی، حکمرانی اسلامی، یکی از حقوق حاکمیت بر مردم همین حق نظارت برشمرده شد. عرض کردم در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام حضرت چند جا این حق رو اشاره کردن که یکی از حقوق حاکمیت بر مردم که طبیعتاً بر مردم تکلیف و نقش آفرینی ایجاد میکنه اینه که مردم بایستی تناسخ و نظارت بر عملکرد حکمرانان هم داشته باشن. در ادبیات جمهوری اسلامی هم امام راحل عظیم الشان هم مقام معظم رهبری بارها فرمودن که جمهوریت جمهوری اسلامی فقط در تعیین نوع حکومت یا فقط تعیین حکمرانان نیست، بلکه نظارت بر عملکرد حکمرانان هم یکی از شئون جمهوریت و بعد از البته نظارت و اینکه مثلا فرض کنید اون عرصه ها وارد اون کارآمدی لازم شده یا نشده، مرحله بعدی هم بحث مشارکت و تعاون در مقوله حکمرانی هست. حالا این ادبیات نظارت بیشتر از این جهته که بتونه در واقع اون کارآمدی رو تأمین بکنه و نظارت و نظارت پذیری و حرف شنوی در واقع حکمرانان نسبت به نظارت مردمی میتونه به اصلاح امور منجر بشه و این اصلاح امور اون کارآمدی رو میتونه تأمین بکنه. ببینید در آیات نورانی قرآن اونجایی که در واقع میخواد حق و باطل رو معرفی بکنه تمثیل استفاده شده، در اون تمثیل وقتی باطل رو میخواد مثال بزنه مثال میزنه به اما الزبد و فیذهب و جفاءً، اما در مقابلش وقتی میخواد برای حق تمثیل بزنه تعبیر میاره به اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، نفع عمومی مردم رو ملاک قرار میده. حالا هم اگه اشتباه نکنم مرحوم علامه طباطبایی هم مرحوم شهید مطهری هم در فرمایشات خود است آقا این آیه رو دوستان مراجعه بکنن هست، اونها تأکید کردن که ببینید در مورد حق حقانیت جبهه حق ضمانت بقا براش برشمرده نشده در آیه، یعنی حق به حقانیت خودش نباید غره بشه و خداوند تعال چه که سفید امضا به هیچ در واقع فهمای جبهه حقی نداده است. بله حالا در ادبیات دینی و در اون نگاه فلسفه تاریخی به اسلام اصل حق و حقیقت ضمانت شده است و پاسداری میشه، اما اینکه حالا لزوماً این جبهه حق ماست که توسط کدام حکمرانی، اینا خب هیچ کدوم چک سفید امضا داده نشده دیگه. لذا اما ما ینفع الناس من ازش الهام میگیرم، میگم که کارآمدی نظام حکمرانی است که میتواند اون امنیت پایدار رو تأمین بکنه و این کارآمدی برای تأمین اون امنیت پایدار یک بخش شأن نظارتی خود مردم. البته خب شاید داخل پرانتز ذکر این نکته ضروری باشه که خب طبیعی است حتما مسائل نظامی و مسائل در واقع فهمای تسلیحات دفاعی و اینها حتما یکی از در واقع شؤون محرمانگی هم برخوردار هست. امیرالمومنین در همون نامه به مالک اشتر وقتی مقوله شفافیت و در جریان گذاشتن مردم نسبت به تصمیمات رو مطرح کردن، اونجا یک استثناء بحث شده و اون استثناء همین جنبه در واقع تسلیحات دفاعی و جنبه های جنگ و مقوله در واقع فهم نظامی و امنیتی است.
حضرت آقا فکر میکنم خطبه یکی از نماز جمعه های زمان جنگ هست که سخنرانی دارند و خطاب مردم این است که شما اواخر جنگ هست. بله. بله ایام پذیرش قطعنامه هست که حضرت آقا میفرمان که نامحرمان اگر نبودن ما به شما میگفتیم قضیه چیه و به همین نکته دقیقا اشاره میکردن که اگر نامحرمی نبود مردم هیچ دلیلی وجود نداشت که مردم در جریان نباشن، مردم نظارت نکنن.
بله همینطوره و وجود حالا عیون و اون نظام جاسوسی دشمن میتونه از تک تک این اطلاعات و داده ها میتونه سوء استفاده بکنه، به خاطر همین مقوله نظام و مقوله دفاعی کشور حتما از یک ساعت محرمانگی برخورداره. اما نکته هم اینجاست که ولو این ساعت محرمانگی رو هم داریم، اما حکمرانان بایستی یک امنیت خاطر و ثبات خاطری رو برای مردم بتونن تأمین کنن در این مقوله و این جز با تبیین و جز با روشنگری حکمرانان نسبت به مردم اتفاق نمیفته. لذا حتی در مقوله دفاعی و امنیتی هم باز تبیین و روشنگری در واقع مسئولین باید بتونه اون ثبات خاطر و در واقع اطمینان مردم رو جلب بکنه. اون وقت بله در سایر مقولات تأمین کارآمدی حتما میتونه در واقع اون امنیت پایدار رو رقم بزنه و تو این تأمین امنیت پایدار حتما نقش نظارتی مردم میتونه در واقع کمک حال حکمرانی باشه و به اصلاح امور و عرصه ها در واقع بیانجامه. تو مقوله های مختلف دیگه از حوزه مثلا فرض کنید رسانه و خبر و اطلاعات بگیرید تا حوزه های مثلا اقتصادی و حوزه های فرهنگی و حوزه های سیاسی و امنیتی، همه جا باید این نقش نظارتی مردم، خبررسانی صادقانه به مردم، آگاهی بخشی صادقانه به مردم رقم بخوره تا مردم در واقع اون اعتماد و متقابل با نظام حکمرانی رقم بخوره و اینا همه در واقع اون سازه های امنیت پایدار رو میتونه تشکیل بشه.
ممنون آقای حسن‌پور، استفاده کردیم از نکات شما.
نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50، پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید. نقد و نظر، ساعت 14:50.
شما شنونده رادیو معارف هستید و من حسین حمزه با قسمت دیگری از برنامه نقد و نظر خدمت شما شنوندگان محترم هستم. موضوع برنامه ما امنیت مردم پایه هست و ما در خدمت دو کارشناس ارزشمند در این حوزه هستیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین امین اسدپور و جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر رسول حکمی. در قسمت ابتدایی برنامه ما از حمایت مردم در تامین امنیت صحبت کردیم و از تکالیف مردم که قسمتی از این حمایت هست. در ادامه بحث ما به اینجا رسیدیم که نقش فعال مردم در امنیت مردم پایه منتهی میشه به نظارت. مردم برای اینکه امنیت مردم پایه رو تامین بکنیم یک نقش نظارتی هم داره. آقای دکتر حکمی، اگر مردم نقش نظارتی دارند، این نظارت به چه نحوه؟ یعنی آقای اسدپور فرمودن این نامحرمان در مسئله امنیت حضور فعالی دارند. اگر ما میگیم که مردم نقش نظارتی دارند که یک نقش فعالی هست، این نحوه نظارت به چه صورت؟
من قبل از این که به این پرسش بپردازم باید عرض بکنم که اطاعت پذیری مردم از حاکمیت به معنای مشارکت انفعالی در حکومت اسلامی نیست و همونطور که ممکنه نظارت مردم یا مثلا نظارت سطحی ممکنه به معنای مشارکت فعال هم نباشه، یک نظارت کاملا سطحی و نمایشی به تعبیر ممکنه باشه و فعال هم نباشه. ما توی منطق تصمیم گیری نسبت به تهدیدات امنیتی توی دولت اسلامی و به خصوص جمهوری اسلامی عرض کردیم که این نظام تصمیم گیری یک نظام تصمیم گیری کاملا عقلانی هست. کاملا حالا بهترین مدلی که می توان با اون مدل به یک تصمیم صحیح رسید فعلا اینه. اگر کسی مدل بهتری سراغ داده اونم روی میز بذارن تا حالا کارشناسان، فقها، علما نمیدونم همه بشینن بررسی بکنن ببینن آیا واقعا این مدل هست یا نیست. از این جهت پیروی از تصمیمی که مبتنی بر یک تصمیم عقلانی هست، این اتفاقا مشارکت فعاله، درست پیروی هست و طرف خودش به این نرسیده، اما وقتی که مراجعه میکنه میبینه که مبتنی بر یک عقل صحیحه و این عقل صحیح اون را وادار به پیروی میکنه، این مشارکت فعاله. نسبت به نظارت هر چقدر مسئولیت
فعال، پس این انفعال و فعال رو باید توضیح، یعنی باز تعریف شما باید داشته باشید، چون وقتی ما میگیم فعال یعنی خودش تصمیم گیره، مثلا در مسئله امنیت خودش تصمیم میگیره که این امنیت ناامنی هست یا نیست. شما این نظریت غربی خیلی اصرار دارن، این نقش نمایشی که شما میفرمایید خیلی اصرار دارن که یک نقش نمایشی به مردم بدن و بگن که اصلا اگر مردم بگن چیزی ناامنی نیست، بله ناامنی نیست، ولی اینکه واقعا یک ناامنی ایجاد شده باشه و یک چنین ادبیاتی رو در مباحث نظریشون مطرح میکنن که مردم ببینید چقدر نقش فعالی دارن. اما اینی که شما میگید این متفاوته، یعنی تصمیم گیر کس دیگریه، مردم باید اطاعت کنن. نکته‌ای که شما می‌فرمایید اینه، مردم باید اطاعت کنن. این که حالا سیر اطاعت به چه نحوه این بحث دیگریه، اما مردم در تصمیم سازی اثر نداشتن.
اینکه تخصصی ترین نظریه امنیت توی غرب نظریه امنیتی مکتب کوپنهاگ که یک کتابی هست به نام چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت و به نظر من کتابم خوب پردازش شده. اونجا خیلی تأکید داره اتفاقا به نقش مردم، ولی فقط اونجا دوبار نقش مردم آورده و اون دوبار هم دو تا پاراگراف در موردش صحبت کرده، بیشتر از اینم بحث نشده. حالا درسته که توی مقام نظریه پردازی تلاش میکنه این کارو بکنن، ولی خب اونجا هم منطق تصمیم گیری باز مردمی نیست. یعنی مدل بحث حتی توی نظریات غرب یک چرخشی داره که اون چرخشه باز هم برمیگرده به یک جمع نخبگانی و یک جمع تخصصی بر اساس مبانی خودشون. این از این نکته. اما نسبت به نظارت، به نظر من حضرت امام تعابیر بلندی در مورد نظارت دارن. من برخی از این تعابیر امام رو میخوام عرض بکنم. امام در یک جایی میفرمایند که نظارت مردم تضمین کننده امنیت جامعه است. در یک جای دیگه یکی از مهمترین اهداف نظارت و پیشگیری از غارتگری و ظلم میدونستن حضرت امام. اینا البته به صورت عمومی است. یک تعبیر دیگه حضرت امام دارند و میفرمایند که سهل‌انگاری در امر نظارت سبب تباهی و فساده. و در جای دیگر هم فرمودن که حضرت امام که نبود نظارت ضررهای جبران ناپذیر یا به وجود میاره. این تعابیر امام ظاهرا نسبت به وضعیت عادی و یک وضعیت سیاسی هست. هر چقدر مسئولیت بالاتر باشد سطح نظارت بر اون باید بیشتر باشه. چرا؟ چون ممکنه یک بخشی از هوا و هوس هم دخیل باشه و هر چقدر که مسئولیت سنگین تر میشه، تصمیم گیری به نسبت به امور مردم حساس تر میشه، اتفاقا اون موارد هم باید نظارت بر اونجا بیشتر بشه. ما نمونهای مختلفی داریم. حالا برای امروز ما چرا باید مردم نظارت بکنن؟ یک بخشش به خاطر اینه که سابقه هم نشون داده که برخی از احزاب تلاش میکنن تا اون چیزی که خواسته خودشون هست را به طرف که نماینده اینها هست یا به اینها تعلق خاطر داره از کانال این بنده خدا بیان ورود پیدا بکنن و اون تصمیم خودشون را به عنوان مثلا میگن تصمیم فلان شورا اعمال بکنن. خب این اتفاق میفته. هر چقدر که سطح تصمیم گیری سخت‌تر میشه بود نظارت هم بیشتر میشه. البته همونطور که آقای اسدپور هم فرمودن این که بله ما روایت داریم، منطقی هم هست، پیغمبر هم سیرش همینطور بود. حتی پیغمبر از شنیدن اخبار جنگی در جمع خودداری میکرد، اخبار جنگی را حتی نمیشنید. این قسمت محدوده، یعنی اینا ما باید جدا بذاریم، کنار بذاریم. اما نسبت به نظارت من بخوام به صورت خلاصه در یک جمله بخوام جمع بکنم، این که ببینید چون که تهدید تخصصی میشه اون کسی که میخواد نظارت بکنه اون هم باید متخصص باشه و این از دسترس عموم خارجه. نمیشه مثلا ما نمیتونیم در مورد پزشکی نظر بدیم که آیا مثلا میگم به عنوان مثال کرونا تهدید هست یا کرونا تهدید نیست. خب من با این سوال یا با این رشته‌ای که دارم من اونو نمیتونم تشخیص بدم، اونو کارشناس باید تشخیص بده. مسائل نظامی، ببینید اینی که ما اینجا عرض کردیم به معنای این نیست که در مسائل نظامی نظارت نمیخواهد، اون هم نظارت میخواهد، منتها نظارتش از جنس خودشه.
بله
توی دیگر مسائل هم همینطور.
هیچ جای دنیا به قول مرسوم نیست که جنگ رو ما به همه پرسی بذاریم. ببینیم مردم میگن بریم جنگ کنیم یا نه، حالا اینکه بحث یه تهدید وجودی هست. خیلی ممنون آقای دکتر حکمی. حاجی اسدپور، ما به عنوان سوال پایانی بحثمون از وضع موجود بگید که ما چقدر تونستیم مردم رو بیاریم توی چه عرصه هایی؟
بله، رهبری معظم انقلاب یه تعبیری دارن و من که ما از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون هر جا امور رو به مردم واگذار کردیم توفیقات چشمگیری داشتیم و جزء فتوحات انقلاب اسلامی بوده. هر جا که امور به هر دلیلی به مردم واگذار نشده اون پیشرفت و رشد چشمگیری که مد نظر بود رو نتونستیم بهش دست پیدا بکنیم. به نظرم تعبیر بلندیست از هست آقا و اتفاقا توی خود نگاه دفاعی و نظامی اعتمادی که فرماندهی کل قوا به اقشار و اصناف مختلف مردم و نخبگان و مبتکران و فناوران این عرصه داشتند، اتفاقا داره نشون میده که ما اون رشد و پیشرفت خیره کننده در واقع نظامی و امنیتیمون رو دقیقا مدیون همین اعتماد به جوانان و نخبگان و فناوران این عرصه داشتیم. توی حوزه‌های مثلا فرض کنید اقتصادی، اونجور که باید اون اقتصاد مقاومتی حضرت آقا رقم نخورد و اتفاقا همین حوزه ها هم هست که یک ناکارآمدی هایی رو ایجاد میکنه، از ناترازی هایی که الان دوچارش هستیم تا مثلا فرض کنید یه ناکارآمدی هایی که اتفاقا همین قسمت ها بهانه میده دست در واقع دشمن که انتظار داره مردم به خاطر این ناکارآمدی ها مثلا فرض کنید بیان از نتانیاهو یا مثلا فرض کنید رژیم قاسم صهیونیستی بخواد مثلا حمایت بکنه یا تعاملی داشته باشد با اونها. در حالی که اگر
صحبت این اتفاقا این نتانیاهو حالا یا بقیه فرض نمی‌کنه، دست رو دقیقا میذارن همین جاهایی که ما یه کمکاری ها یا ناکارآمدی هایی داریم. مثلا مسئله مدیریت انرژی میشه دستاویز مثلا نتانیاهو که بیاد حالا وسط جنگ سوء استفاده بکنه. حالا که این اتفاقا هم ناکارآمدی که مردم توش نقش فعال نداشتن، یکی از همین مواردی که مردم نقش فعال توش نداشتن.
بله همینطوره. فقط همین عرض میکنم که همین امور رو بایستی مشارکت مردم رو درش فعال کرد و یه اعتماد متقابلی بین حکمرانی و مردم توی این حوزه ها اتفاق بیفت. البته خب متاسفانه همین ناکارآمدی ها دلیل یه سری از نفوذها و رخنه ها هم میشه، یعنی دقیقا به خاطر ناکارآمدی هایی که تو بخش های مختلف هست دشمن طمع میکنه که در واقع رخنه ایجاد کنه، نفوذ ایجاد کنه، از نفوذ مثلا فرض کنید انسانی تا به کارگیری بعضی از در واقع نیروهای انسانی توی این بخش ها و همه اینها توی اون بزنگاه مثلا فرض کنید نبرد و جنگ میتونه در واقع نقش منفی خودش رو ایجاد بکنه. و البته خب متاسفانه همین ناکارآمدی ها بعضن در احزاب، در مثلا مطبوعات، حتی متاسفانه بعضن در دولت مردان ما وقتی بیان میشه انگار یک پالس منفی و حتی یک پالس مثلا فرض کنید جنگ رو داره به دشمن میفرسته و ارسال میکنه.
خیلی ممنون جناب حجت الاسلام مستوی نسدپور، ممنون که در برنامه ما حاضر شدید. به پایان این قسمت از برنامه نقد و نظر با موضوع امنیت مردم پایه رسیدیم. در خدمت دو تن از کارشناسان حوزه امنیت، جناب حجت الاسلام و المسلمین امین اسدپور و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رسول حکمی بودیم. خیلی خرسند و خوشحال بودیم که این بزرگواران دعوت ما رو پذیرفتند و استفاده کردیم از نکاتی که بزرگواران و سروران داشتند. شما شنوندگان محترم رادیو معارف میتونید آرشیو این برنامه رو در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. سپاسگزار خواهیم بود که ما رو از نقطه نظرات و انتقادات خودتون بهره‌مند کنید. راه‌های ارتباطی ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 هست. همچنین میتونید نقطه نظرات خودتون رو با شماره پیامک 30553 با ما در میون بگذارید. یا علی، خدا نگهدار.
تا ابد پاینده باشیم کشور ایمان و نور، میهن نام‌آور من مهد ایثار و غرور، در پناه نام قرآن مرزهایت جاودان، نام استقلال و اسلام است در جانت عیان، همچو دریا ایستادی با شکوه و پرتوان، موجهایت میخروشد در مصاف دشمنان، بیرق سبز و سفید و سرخ تو فخرآورین، ای خروشان و بلند آواز ای ایران زمین، پرچم آزادیت شد بر فراز آسمان، گشته ای الهام بخش و مهد دانش در جهان، نام تو بنیاد استکبار را در هم شکست، چون نفس های ولایت در وجودت نه.